پدرتون همینطور؟
نه پدرم، خانواده پدرم خیلی تو میدون سیاست
نبودن، خانواده مادری بیشتر،
ولی تو میدون اجتماعی و غیر و خدمات و اینها فراهم.
در کنار کارهای مبارزاتی هم خانواده پدر و هم خانواده مادر هر دو در فعالیت اقتصادی و کسب و کار و اینا حضور داشتن. شما از کی به تبع خانواده وارد کار شدید، وارد بازار شدید؟
من وقتی کلاس ششم هم تموم شد، خب درسم خیلی خوب بود، کلاس شاگردا خوب مدرسه بودم، اختلاف بود بین خانواده‌مون که من برم درس رو ادامه بدم یا اینکه نه. پدرم خب معتقد بود که ما از نظر مسائل کسبی نیاز به کمک داریم که بتونیم معیشت زندگیمون رو اداره کنیم.
چند برادر خواهر بودین و هستیم؟
ما 7 خواهر 3 برادریم که ازشون چند تاشون به رحمت الهی رفتن، غیر برادرها و از خواهرها. از خواهرها 2 تاشون رفتن به رحمت الهی.
برادرها هستن؟
برادرها هست.
شما برادر بزرگتر هستی؟
من برادر بزرگترم.
و فرزند بزرگتر یا خواهرها از شما بزرگترن؟
نه، همسر شهید اسلامی که خواهر چیزی بزرگتر از منه. بعضی ها این بحث داشتن، یک داماد خالم بود آمد گفت ایشونو بذارین که سیکلشو بخونه بعد بیاد. خدا رحمت کنه شهید های صادق امانی، آمد منزل ما، منم نشسته بودم، به پدرم گفت میخوای این پسر تو بفرستی دکتر مهندس بشن؟ گفت نه، ما از نظر اداره زندگی چون نیازمند کار اقتصادی هستیم برای تأمین معیشت خانواده، این رو میخوام بیارم همکارم بشه. که خب پیشنهاد من این است که شما اینو نذار مد دبیرستان یا راهنمایی اون. ما دبیرستان میشد، از دبستان میرفتیم دبیرستان دیگه، هرنم شده همون. گفت این اگه بره تو مدرسه یواش یواش اخلاقش عوض میشه. مدارس اون زمان غیر از مدارس این زمان بود، بسیار محیطهای نامناسب آلوده بود، فضای بچه ها و این ها هم لاتبازی بیشتر مطرح بود و خب به این علت بحث بود که ایشون گفت شما بخواید برید اونجا و دستگاه رژیم هم مروج فساد و اعتیاد و این ها بود، که اینو میفرستی اونجا اخلاقش عوض میشه، اینو بیارش توی محل کار با خود شما کار میکنه، شبا بفرستش بره درس دینیش رو بخونه، عوضویش رو بخونه، مسلط بشه، اون وقت خودش میتونه کلاس شبانش رو بره بخونه. من این عبارت شهید های صادق رو هیچ وقت یادم نمیره و هیچ وقت فراموش نمی کنم. خیلی او بر من حق داره، این حق بزرگش. گفت وقت این به اون کلاس ها که رفت، این کلاس رو عوض میکنه، نه کلاس این عوض میکنه. بذاب در همون سن به اصطلاح 12 سالگی، نزدیک 13 سالگیم، رفتم خدمت پدرم در کسب فرش.
خودتون موافق این روند بودین؟
چه فرق میکنه حالا؟
سواله که خودتون هم موافق بودید یا نه؟
خیلی تو اون زمینه این نبود که من بگم نمیخوام برم درس بخونم.
بله بله،
نه، ما معمولا نسبت به پدرمون و مخصوصا نسبت به شهید های صادق امانی یک
تبعیتش
ارادت ویژه و احترام داشتن. اصلا ما به داییمون نمیگفتیم دایی، میگفتیم بابا بهش. انقدر او انسان ویژه‌ای و سازنده بود، خیلی انسان ویژه‌ای بود. لذا وقتی اونا مصلحت میدونستن، خب راست هم میگم، پدرم کاسبی لازم داشت که زندگی باید اداره بشه، رفتیم خدمت ایشون و دیگه در خدمت ایشون موندیم و ایشون اعتقاد نداشت که بچهش فعال نشه. خب منم خیلی آدم بی استعدادی نبودم، لذا در کسب مسلط شدم، بعد تاجر شدم، خرید خارجی داشتم که برای سفارشی می خریدم و در حقیقت به تدریج هم با موقعیتی که یافتم از نظر دانش دینی خود این مهم بود، از نظر شدت مطالعاتی که من داشتم، آشنای به کتاب گوناگون، در مطالعات فراوانم اطلاعات عمومی خیلی خوب بود و در بعد هم سابقه کار مبارزاتیم تو بازار هم به صورت یه چهره مؤثر و تأثیرگذار و بعد هم مسلط به مسائل منتها از کودتای 28 مرداد به بعد ما به تبعیت از دایی‌هامون و گروه شیعیان بیشتر به طرف کار فرهنگی رفتیم و زیرسازی و کمتر در کار سیاسی روزمره، گرچه خب با علاقه به این مسائل من اخبار و مسائل شورای مقاومت ملی رو دنبال می‌کردم و نسبت به مسائل گوناگون هم حساسیت نشون دادم. مثلا محیط بازار که محیط فعالیت اجتماعی سیاسیه، ولی خب به خاطر اینکه مرجعیت و مسائل دینی تو جریان نبود، کمتر ما وارد درگیری ها می شدیم تا نهضت امام که اون وقت به طور کامل وارد جریان مبارزه شدیم.
خب در اون مقطعی که اشاره کردید، پیشنهاد شهید امانی وارد بازار شدید و شبها دروس دینی رو دنبال میکردین؟
بله.
تا چه مقطعی رفتین علوم حوزوی؟
تا مقطع سعد، هم به اصطلاح پلوی بعضی هم صاحب پیرامون مقدم درس میخوندم، بسیار آدم مسلط قوی و واقعا خوبی بود. بعد هم با بعضی از علما آشنا شدیم، مثل مرحوم آشقال فرز خراسانی که با اون شروع کردیم خوندن لمعه، رفتیم پلاس سلی آقا شاه چراغی، بعد هم با آقای مطهری یا آقای بهشتی اینها هم راه شدیم که با اونا هم درس خوندیم و کاملا این بخش رو منو
این تسلط دینی و قرآنی شما ناشی از همون موقع است یا نه بعد هم ادامه دار بوده؟
نه،
پایه از اون موقع بوده.
بعدش من که دروس گوناگون رو خوندم، حالا تو زندانم خب تدریس میکردم، هم عربی تدریس میکردم، هم منطق مظفر، هم اصول الفقه مظفر، هم بحث اقتصاد مایسد، یعنی کلن آدم آشنایی به مسائل
این دنیست. کتاب عربی که اشاره کردید نوشتید، آموزش عربی ناشی از همون مقطع آموزش بود که دیدین؟
من درس حوزوی رو که خوندم 4 سال طول کشید تا جامع المقدمات رو خوندم، خیلی برام سخت بود. آن کسی که میخواد درس بخونه چرا باید 4 سال بخونه؟ حالا استادم هم آدم جالبی بود. اگه شما کتاب جامع المقدمات قدیم رو، چاپ قدیم رو دیده باشین، یه مد داشت وسطش، کنارش همینجوری حاشیه زده بودن، هر حاشیه رو هم به شکل مثلث، مربع، درخت در آورده بودن. این استاد من میگفت تو باید تمام اینا رو بخونی. میگفتم چرا؟ میگفت اینا زحمت کشیدن که اینا رو نوشتن و بی خودی هم ننوشتن. اگه میخوای آدم مسلطی بشی به مسائل عربی و ادبیات دینی، تمام اینا رو باید بخونی. و ما به خاطر استادمون و احترامی که به اون میگذاشتیم خوندیم. خب این طول کشید تا ما تونستیم. بعد من که اومدم روی مغنی و سیوتی و اینها، یواشاش احساس کردم که خب ما این درس عربی رو چرا باید اینجوری درس بخونیم؟ با آقای بهشتی، آقای مطهری و مرحوم شهید باهنر و این دوستان هم رفتیم به طرف یک کاری که اصلا ما آسانسازی دروس دینی رو یاد بدیم. یعنی به جای اینکه کسی میخواد عربی بخونه 4 سال مثل من طول بکشه، خب اینو میتونیم زودتر بهش یاد بدیم. اون موقع دروس دینی در مدارس دولتی در یک متون بسیار سخت و بی حساب بود، لذا طرف از عربی بیزار میکرد. وقت ما تو اون مجموعه مرحوم شهید سید کاظم موسوی و مرحوم استاد روزبه رحمت الله علیه ما، اونها عربی آسان رو نوشتن که برای مدارس و شاگردی که در یه مجموعه چند ساله در ترس میخونه اون مفیده. من عربی به آسان ترین روش رو نوشتم که هنوز هم بهترین روش عربی برای آموزش عمومیه و بعد هم به تدریج تمریناش رو تنظیم کردیم بر اساس روانشناسی کلاس و توده های مردمی که میخوان درس بخونن و ناظر به همین درس ها. تمام اون تمریناتش رو من با استفاده از آیات و احادیث تنظیم کردم. یک دوره هم اسلام شناسی است، یعنی اون کتاب که انتشارات اندیشه ناب چاپش کرده کتابی است که ظرف 50-60 ساعت آدم‌های عادی رو به عربی آشنا می‌کنه، به حدی که حدیث و قرآن و دعا و اینها رو می‌فهمن.
بدون معلم یک فردی که این کتاب رو بخونه آموزش می‌بینه زبان عربی رو؟
یه راهنما می‌خواد. معمولاً بدون معلم اینکه حالا تر کلاس شرکت نکنه. ولی خب چرا؟ حالا این کتاب عربی ما هم کتاب عربی جالبی است. برای اینکه من سال 53 وقتی که برای بار سوم دستگیر شدم 40 روز با این آقای صادق زیبا کلام انفرادی بودیم با هم. من از اونجا احساس کردم تعریفایی که ایشون میکرد، رفته بود زندان و قصر رو برگشته بود و بیرون، که سازمان که من اون موقع چریک همه جالبه سازمان بودم دچار انحراف عقیدتی و سیاسی اجتماعی شده و حتی در خط مشیش. به همین علت که شک پیدا کردم، بعد رفتم طبقه بالا با یکی از همین سازمان مجاهدین خلق هم سلول شدم و در اونجا فهمیدم که بله این سازمان منحرف شده. وقتی به زندان قصر اومدم در سال 54، در اونجا کاملا به انحراف سازمان و این تفسیرهایی که بعد گروه فرقان پخش کرد به نام خودش، اونجا دیدم اینا رو تنظیم کردن و فضای ذهن بچه ها اصلا با اونی که اسلام فقاهت و اسلام خالص هست کاملا فاصله داره. دقیقا اینا افکار غیر الهی و اسلامی رو به نام انقلاب قرآن رو تحریف میکنن، همه مبانی دین رو تحریف میکنن، اسمش هم میذارن انقلابی. فضا هم دست اوناست، جو مبارزه، اونا محور مبارزن و همه هم به اونا کمک میکنن، از جمله مثلا ما در مؤتلفه و دوستان دیگمون. البته بخش از مؤتلفه کمک نکردم به اونها، اونا رو قبول نداشتم، ولی خب مخالفشون هم نبودم. حالا تو این گیر رو دارم، من باید چه کنم؟ اگه با اینا برخورد کنم له میشم، حرف حقم از بین میره، ماهله شده مهم نیست. لذا تصمیم گرفتم که ملت رو آگاهی بدم و بیدارشون کنم. با چی؟ با عربی. به همه علت عربی رو شروع کردم. عربی رو که شما کتاب که نداشتیم، رژیم نمیذاشت، من با پولیکوپی از این دستگاه های پولیکوپی بود، دستی چیز میکرد روی به اصطلاح یه صفحه میزد، صفحه مومی، بعد تکثیر میکرد. در اونجا خب دفترچه شما رو نوشتم. وقتی نوشتم مسئول سازمان و تشکیلات در زندان آمد، گفت شنیدم شما دارید عربی درس می‌خونید. بله. گفت نه شما شأنتون نیست آقای بادام، چون برای چی شما عربی یاد می‌گیرید؟ گفتم من شأن ندارم، شأنم تکلیف شرعی است، خب دارم عربی یاد میدم بگه بده. گفت نه شما شأنتون اینا نیست، اون سابقه مبارزه از این بازیه که افراد رو باهاش فریب میدادن. گفتم حالا شأن ما چیه؟ خیلی خوب، حالا شأنمون بینو. گفت شأن شما این است که نهج البلاغه درس بدید، تفسیر قرآن بگید. گفتم خب اینا رو که من میخوام درس بدم تا زمانی که من هستم میشه، من خب میخوام ماهیگیری بیاموزم به طرف، من توربافی بهش یاد میدم، من خودم عربی یاد میدم خودش بفهمه، قرآن و نهج البلاغه مال هم است. گفت در هر حال آخه، گفتم نه ما گوشمون به حرفای شما بدهکار نیست، برو. ولی فهمیدیم که اونا هم فهمیدن من دارم چیکار میکنم، چون وقتی اینا آشنا بشن با این بحث من، خب اونجا دقیقا ملت بیدار که بشن میفهم اینا دارن دروغ میگن، اون ترجمه لغته که بفهمن میفهمن دروغ میگن. دو سه روز بعدش اومد به من گفتش که شما چرا 4-5 نفره درس میدی؟ چیکار کنم؟ گفت تک به تک رژیم میاد بانه میشه. خب بشه، مانه من میشه، مانه شما نمیشه که، به شما چه؟ گفت نه وقت جلو مارم میگه رو شما دارید تک تک درس میده. اون میخواست تک تک وقت من هدر بده، من هم نه 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 10 تا درس میدادم دیگه. رفت دو سه روز بعد اومد گفتش که سازمان به شما میگه که شما عربی درس ندید. گفتم من دستور سازمان برام حجت شرعی نیست، من الان تکلیف شرعی این است که به این بچه ها عربی یاد بدم میدم. رفت و اومد گفت شما این عربی رو درس ندین که مال خودتونه، جامع المقدمات درس بدین، ما به شما چه مربوطه. تمام این حرفا معلوم شد که من خوب تیر رو به هدف زدم. بالاخره اومد گفت شما گوش نمیدین. گفتم نه. دید خب چاره ای نداره، ول کرد رفت. بعد حالا این جالبه که ما عربی که درس دادیم، البته من به منافقین عربی درس دیگه نمیدادم و به کمونیستان درس نمیدادم و فقط به افراد چون خواستم اونجا زود راه بیفته اینا زود آگاه بشن. خب این وضع به گونه ای شد که از مثلا 100 تا بچه مذهبی که توی بند بود 80 خورده یا پلو من درس میخوند یا پلو درس آموختم و ما اونجا این رو در 40 کلاس درس میدادیم. بعدم مینوشتم، یعنی من باید با دفترچه بنویسم چون اول تو حافظه داشتم دیگه، مینوشتم و بعد درس هر 15 روز یه ماه دوباره یه ماری هم میومد سباک میومد همه این دست نوشته ها رو میبرد میبردم ما دو مرتبه باید بنویسیم. و به همین علت یه چیز جالب شد که من صاحب کتاب عربی گوشتی هستم. هیچ کس تو دوران انقلاب عربی نداره. به خاطر اینکه آیون اومدن گفته خب اگه شما رو ببرن از این بند و اومدن دفترچه رو بردن ما چیکار کنیم؟ قرار شد که هر 10 درسی رو 3 نفر حفظ کنن، یعنی از 1 تا 10 3 نفر حفظ کنن، از 11 تا 20 3 نفر حفظ کنن، از 21 تا 30 3 نفر حفظ. که اگه باز یکی دوتاشونه بردن اون یکی بنویسه، درسته؟ و همین علت اینا رو میچیدی بقل هم میشد کتاب عربی گوشتی با آدم چی. و بعد از این قضایی که ما این کار رو انجام دادیم، خب اونا دوچاره یواش یواش بنبست شدن، بچه ها فهمیدن که دروغ دارن میگن، بعد اختلاف پیدا شد بینشون، با هم بحث کردن و بعد هم که ما رسیم به نقل فتوا ما رو بایکوت کردن. تو کتابش عزت شاهی مینویسه که اونجا بهروز زوفن که یکی از بچه های اونا بود میخواست عربی یاد بگیره، اومد پلو آقای بادامشان در کلاس او شرکت کرد. اونا بلافاصله به خاطر شرکت او در کلاس عربی بادامچیان او رو بایکوت کردن. دیگه هیچ کار به کس باش حرف نمیزد، صحبت نمیکرد، از داد بهش رستگی نمیکردن و بعد این مریض شد. هیچ کس از منافقین نرفت سراغش. بالاخره گفت چرا همچین میکنی؟ موسی خیابانی رفت بهش گفتش که تو رفتی حلو بادامچیان داری درس عربی میخونی، هر تا هر زمان این درس رو حلو اون بخونی و از ما با تو همینه، اونجا رو رها کن ما برمیگردیم به رفتاره. و او دیگه نیومد تو درس بنده و اونها هم روابطشون رو عادی کردن باهاش.
بسیار خب، حالا در برنامه بعدی بیشتر این موضوعات رو مورد بررسی قرار خواهیم داد، به ویژه مبارزات جناب عالی و همچنین موضوع نقل فتوا که اشاره کردید. اما باز یک بررسی دیگری از فعالیت شما رو داشته باشیم. شما در اون مقطع آموزش یافتن و مدرسه رفتن رو رها کردید، دروس دینی رو یاد گرفتیم، ولی الان دکتر هستید.
بعد از پیروزی انقلاب که اومدیم به تدریج دیگه رفتیم امتحان دادیم و از قم مدرک حوزویمو گرفتم و در دانشگاه آزادم درس خوندم.
نهایتا دیپلم رو قبل از انقلاب گرفتین یا بعد از انقلاب؟
نه قبل از انقلاب بهم ندادن.
خوندید ولی ندادن.
نشد اصلا. من که بعدش گفتم زندان، همش تو زندان بودم تا بعدش اومدم بیرون. بعدش دیگه رفتیم دانشگاه در کنکور تمام وقت، آزمون تمام وقت و پاره وقت هر دو شرکت کردیم، هر دو نمره ممتاز گرفتیم و بعد ادامه دادیم.
سر کلاس هم میرفتیم بعد از انقلاب؟
بله، با همه ضریب ها میرفتیم. خاطراتی هم داریم از این آقایون در این کلاس. مثلا من بنویسم اون خودش داستانه،
خودش چند جلد کتاب میشه.
حالا یه جلد شد بشه که مثلا بعضی از این اساتید که خیلی هم ادعای روشنفکری و آزادی مخالف و عقیده نمیدونم دیگران اینا میکنن، با اجازتون درسای ما رو اذیت میکردن. متاسفانه نمیرسید چون من درسو بلدم دیگه کاملا.
قبل و بعد از انقلاب پس شما برای مدرک گرفتن اذیت شدید؟
ما برای من توی آزمون دکترا که شدم رتبه اول، اما هیچ کس نگفت این شده رتبه اول. چرا؟ چون سیاسی بودیم، گرفتار بودیم. بعد 8 ماه طول کشید تا اختبارمونه کردم. آخرش چه پیگیر کردیم؟ گفتیم ما چند نفر دیگر هم با من هستن، اونا رو رها کنیم. آقای جاسبی هم میگفت فایده نداشت. یه روز بالاخره قرار شد بریم اختبار. رفتیم اونجا، 14 نفر اساتید محترم نشسته بودن، رئیسشون هم یکی از عناصر دانشمند دانشگاه آزاد بود. خلاصه اونجا به من گفتن آقای بادامچیان شما تألیفات هم دارین مختصر بعضیا. ریختیم رو میز چون میدونستم بازی در میارن. خب این نگاه کرد، دیده که دانشگاه آزاد چاپ کرده، یک شد سازمان تبلیغات چاپ کرده، ما انتشارات گوناگون. گفتن که خب دو مرتبه گفتن که گفتن آقای بادامچیان شما مقاله هم دارین. ما هم ساکمونو گذاشتیم روی میز، رفت بالا گفتیم مال همین دوزخاله. دو مرتبه گفتن شما سر کلاس درس توی لیسانس و فوق لیسانس کنفرانس هم دادی؟ گفتیم بله تحقیق دادیم. نمیم هر کس از ما خواسته بهش دادیم. دو تا ساک وا کردیم گذاشتیم بالا، رفت و بالا گفتیم اینا هم تحقیقات ماست. اون رئیسشون که اون بالا نشسته گفت بی خودی زور نزنی آقای بادامچیان، از همه شما سوادش بیشتره، از همه شما کتاب بیشتر نوشته. اینم که دنبال این کار میکنه، این کارمند نیست، این دنبال این نیستش که حقوقش اضافه بشه، این میخواد از نظر علمی داره این مدرک علمی باشه تو کشور و این دو کار دیگه نداره. بی خودی هم زور نزنی از همه این. و یکشون اختبار رو پرسید، گفت این مسئله به اصطلاح تئوری بازی با صفر، اونو پرسید، گفتم بله این مال اون آقای فرانسویه، اینجوریه اینجوریه و اشتباهش هم اینه، نقصش هم همونجا گرفتیم. گرفتیم اینا چیز شد، یکشو گفتش که اسم این فرانسویه چیه؟ گفتم الان تو ذهنم نیست. گفت خب دیگه نشد. گفتم نشد، من از تو 20 تا الان تئوری رو میپرسم ببینم تو اسم همشون یادته؟ تازه تو همش شغلت اینه، من که 100 تا کار دیگه هم دارم. بالاخره راضی شدن دادن. بعدم دیگه حالا بالاخره
بسیار خوب،
خاطرات جالبی است.
دست شما درد نکنه، ما انشالله در برنامه‌های بعدی باز هم بخش‌های مختلف خاطرات و فعالیت‌های جناب علی رو مرور خواهیم کرد. تشکر می‌کنم آقای بادامچیان که وقتتون رو امروز در اختیار ما قرار دادید و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. دعوت می‌کنم که در برنامه‌های بعدی هم انشالله با ما همراه باشید، سایر فعالیت‌ها و خاطرات جناب بادامچیان رو مرور خواهیم کرد. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
چیه؟ جذبه شغل مستقیم مهرنسل. مهرنسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-8364. توجه. مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
هر لحظه که دلت خواست جلوس آماده میشه، واسه اولین بار با پودر میوه طبیعی ساخته میشه. با جلوس هر جا و همیشه سفره‌ها بی‌نظیر میشه. جلوس طعم زندگی بی‌رقیب و متفاوت. جلوس واسه هر سلیقه‌ای، با جلوس سوده حالت.
جلوس، اولین ژله با پودر طبیعی میوه و رنگ طبیعی.